چیه قائلن به اینکه تصویر در احکام باطله و تصویر در موضوعات اصلا فرض نداره، معنا نداره. یعنی در حیرت اختلاف بین شیعه و اهل سنت در باب تصویر، در تصویر در احکام فقط، در تصویر در موضوعات هر دو اتفاق دارن که تصویر در موضوعات وجود نداره. هم اهل سنت قائل به این مطلب و هم شیعه. در رابطه با احکام است که اهل سنت با شیعه اختلاف دارن. شیعه میگه تصویر نیست ولی اهل سنت میگن تصویر هست. تصویر در موضوعات رو نه اهل سنت قبول دارن نه شیعه. که توضیحش هم گفتیم تصویر در اینجا تقریبا به قول آقایون اشکال قلب ماهیت هست و به قلب ماهیت نه شیعه معتقده نه اهل سنت. یعنی بیانه که آمد گفت تازا خمر، اگر قائل به تصویر بشین معناش اینه که فورا خداوند، اگر این ظرف در واقع آب، فورا خداوند مصلحت خمر درش ایجاد میکنه، تبدیلش میکنه به خمر. اینجوری نیست، اینجا قلب ماهیت لازم میاد. هیچ کس قائل نه اهل سنت نشیه قائل این مطلب نیستن. نه علت میدونید که علت اینه که در موضوعات خارجیشون ذکر کردن چرا ما قائل به صلاحیت نیستیم. علت اینه که دلیل حجیت اماره در موضوعات و در احکام یکی و از همون دلیل ما استفاده میکنیم شرعیت را. چون استفاده میکنیم شرعیت را لابد و ناچاریم از اینکه در موضوعات هم قائل به صلاحیت بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى ومحمد بعد أن هديت يا سيدنا الطاهرين صلاة ترحم ونوقا وتصدي اللهم وفقنا للعلم والعمل به الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا. لا شك في أن العمل بالأصل إنما يكف إذا فقد المكلف الدليل الاجتهادي على الحكم فيرجع إليه باعتباره وظيفة للجاهل لا بد منها للخروج من الحيرة. أشك در باب إجزاء در حكم ظاهري في مبحث و چه مسئله مورد نظر و بحث است. مسئله اول اجزاء در اماره بود با انکشاف خطأ یقینا. فرمودن نه در موضوعات و نه در احکام اماره در صورت کشف خلاف مجزی نمیده. شیعه قائل به عدم اجزا است به خاطر طریقیت. مبحث دوم بحث اجزا است در اصول عملیه در صورت کشف خلاف به طور یقین و فرق. مثلا انسان شک داشت که نماز با سوره واجب است یا بدون سوره، اصالت البراءه را جاری کرد و گفت اصل عدم وجود نماز با سوره، نماز را بدون سوره کن در طبق حکم اصالت البراءة. سپس کشف خلاف شد، یعنی مکلف به این نتیجه رسید که اون چه که واجب بوده است نماز با سوره. در این صورت آیا مجدید عمل بر طبق اصول عملیه و قضاء نماز لازم نیست یا نه عمل بر طبق اون اطالت البراءه موجب اجزاء نمی‌دهد؟ مرحوم مظفر باز برای این که محل نزاع را مشخص بفرمایند به دو مسئله اشاره می‌کنند. بعد از اشاره به این دو مسئله محل نزاع را ذکر می‌کنند و بعد هم مدعا و دلیل خودشون. مسئله اولی که ذکر می‌فرمایند در حقیقت وقت تمسط مجتهد است به اصول عملیه و به بیان دیگر مورد تمسط مجتهد به اصول عملیه اصولاً در چه مجتهد می تواند به اصول عملیه تمسک نماید؟ می فرمایم در گذشته هم به این مسئله اشاره شده است که مجتهد برای استنباط احکام شرعیه وظیفه اولیش تمسط به ادله اربعه کتاب، سنت، اجماع و دلیل است که اسمش رو ادله اجتهادیه هم می‌دونید. حالا اگر آمد مکلف یا مجتهد در مسئله خاصی به ادله اربعه مراجعه کرد و نتوانست حکم را استنباط کند، مثلا شرب تسون، کشیدن سیگار به قرآن سنت و اجماع و عقل مراجعه کرد، یا فرض کنید بعضی از مسائل اقتصادی مستحدثه حکم شرعی این مسئله رو از ادله اربعه نتوانست به دست بیاره و مجتهد در نتیجه در مقام شک و حیرت باقی نمی‌ماند، در این موقعیت است که برای خروج انسان از شک و حیرت. اصول عملیه قرار داده شده است که انسان با تمسک به اصول عملیه وظیفه خودش را تشخیص بدهد و به وظیفه اش عمل کند. پس به طور خلاصه انسان وقتی به اصول عملیه مراجعه می کند که دلیل اجتهادی موجود نباشد. این مسئله اولی که بیان می فرمایم که مورد و محل و وقت تمسک مجتهد است به اصول عملی. این نکته رو هم عرض میکنیم ما که اصول عملیه در جای خودش گفته شده است چهار تا. اصل اول استفاد. استفاد معناش این است که شما در سابق به مطلبی یقین داشتید، حالا شک دارید در اون مسئله و در اون مطلب. دیروز یقین داشتید به طهارت ثوب خودتون، امروز شک دارید، شک برای شما ایجاد شد که لباس من طاهر است یا نه. یقین سابق دارید و شک لاحق. اینجا مورد استفاد است، یعنی میگویند در طبق اصل استفاد شما به یقین سابقتون عمل کنید و به این شک اعتنا نکنید. از مورد استصحاب یقین سابق و شک لاحق. اصل دوم اصالت البراءت. اصالت البراءت بارها گفته شده در مورد شک در اصل حکم و اصل تکلیف. نمیدانید شرب تخم حرام است یا نه، دلیل هم پیدا نکردید، شک دارید در اصل حکم، اصل تکلیف. اینجا از حکم حرمت براءت جاری کنید، یعنی بگید حرام نیست. از اصالت البراءه هم مورد شک که در اصل تکلیف. سومین اصل از اصول عملیه اصل احتیاط یا اشتغال است. اصل احتیاط در جایی که انسان یقین دارد به تکلیف، ولی شک دارد در مکلف و به یا مصداق تکلیف. مثلا انسان یقین دارد در روز جمعه نمازی بر او واجب است، یقین به تکلیف دارد، شک دارد در مصداق این تکلیف، یا بگید مکلف به، یعنی نمیداند این نماز واجب ظهر است یا نماز جمعه. یقین به تکلیف، شک که در مکلف به. اینجا قاعده احتیاط میگوید هر دو مصداق را انجام بده تا به وظیفه خودت عمل کنه. این هم اصل احتیاط، مورد یقین به تکلیف، شک در مکلف. چهارمین قاعده، قاعده تخییر است. تخییر موردش همین مورد احتیاط است با اضافه یک دقیقه، یعنی مورد احتیاط، مورد تخییر یقین به تکلیف است و شک که در مکلف به، نهایت در صورتی که احتیاط ممکن نباشد، به انسان نتواند احتیاط کند. مثلا همین مثال گذشتمون، یقین دارد انسان که یک نمازی بر او واجب است و یقین دارد که یک خوندن یک نمازی بر او حرام است. در مصداق این دو شک دارد، یعنی احتمال میدهد نماز واجب نماز جمعه باشد، در نتیجه حرام نماز ظهر، و احتمال میدهد نماز واجب ظهر باشد و حرام جمعه باشد. اینجا احتیاط ممکن نیست، یعنی نمیتواند هر دو را انجام بدهد. چرا؟ چون امکان دارد یکی حرام باشد و مرتکب حرام شده باشد. در این صورت علما حکم میکنند اگر دلیل شرعی پیدا نکردی به اصالت و تخییر عمل کن، یعنی مخیری، میخوای نماز ظهر رو بخون و جمعه رو ترک کن، یا جمعه رو اتیان کن و ظهر رو بخون. پس خلاصه مورد تخییر هم یقین به تکلیف، شک در مکلف به در صورتی که احتیاط ممکن نباشد. این خلاصه از اصول عملیه این خلاصه رو انشاءالله بیاد داشته باشید که در مراحل مختلفی به دردمون میخوره. مسئله دومی که مرحوم مظفر اشاره میکنن میفرماین اصول عملیه به دو قسم تقسیم میکنن. قسم اول اصول عملیه عقلیه، یعنی مثلا حاکم به احتیاط عقل است، حاکم به براءت عقل است، حاکم به تقدیر عقل است. قسم دوم اصول عملیه شرعیه که براءت شرعی و احتیاط شرعی و مثلا تخییر شرعی. حالا در کدام مورد اصول عملیه عقلیه است و در کجا شرعیه، اینجا جایبن که فقط به طور خلاصه گاهی اصول عملیه عقلیه و گاهی اصول عملیه شرعیه. خب واضح هم هست در جایی که اصول عملیه عقلیه باشد دیگه به حکم شرع نیست، یعنی شرع در اونجا حکمی ندارد، بلکه حاکم فقط و فقط عقل. این خلاصه دو مسئله ای که اینجا بیان می‌فرمایند. پس مسئله اول مورد اصول عملیه، مسئله دوم تقسیم اصول عملیه. توجه کنید، لا شک فی ان العمل بالاصل، از این لا شک مسئله اول رو در حقیقت وارد می‌شوند که در کدام مورد است که مجتهد یا مکلف میتواند به اصول عملیه مراجعه کند. شکی نیست در این که عمل بر طبق اصل انما یصح وقتی صحیح است اذا فقد المکلف الدلیل الاجتهادی، عمل بر طبق اصول عملیه وقتی جائز است که فاقد باشد مکلف دلیل اجتهادی بر حکم را. مکلف دلیل اجتهادی بر حکم اگر نداشت اونجا نوبت میرسد به اصول عملیه. و یرجع الیه، پس رجوع میکند مکلف به اون اصل به اعتباره وظیفتن بالجاهل، به اعتبار این که اون اصل عملی وظیفه انسان جاهل است. وقتی مکلف جهل به حکم داشت اینجا مراجعه میکند به اصل عملی. لابد من حال الخروج من الحیره، لابد است از این وظیفه برای خروج از حیرت، برای اینکه انسان از حیرت و تحیر و شک و جهل خارج شود و وقتی که دلیل اجتهادی بر حکم نداشت باید مراجعه کند به اصول عملیه. فل اصل فی حقیقته وظیفتون دل جاهل شا، پس اصول عملیه در حقیقت وظیفه انسان جاهل شاست. شما اگر دقت کنید در تمام اصول عملیه مسئله شک وجود داره، استثناء یقین سابق شک لازم، براءت شک در تکلیف، در احتیاط یقین به تکلیف شک در مکلف بوده، در تخییر یقین به تکلیف شک در مکلف بوده. پس همه جا در باب این چهار اصل شک هست. در حقیقت مکلف چون شک داره باید به این اصول عملیه مراجعه کند. پس اصل در حقیقت وظیفه انسان جاهل به حکم واقعی است، به انسان شاک کرد، ینتهی الیه فی مقام العمل، منتهی می شود مکلف به این اصل در مقام عمل. اذ لا سبیل له غیر ذلک لرفع الحیره، زیرا راهی نیست برای مکلف غیر از این مراجعه به اصل برای برطرف کردن حیرت خودش و معالجه نمودن حالت شک. ثم ان الاصل علی قسمین، دیگه ایشون اشاره به این که اصول عملی چهار تا
موارد اصول عملیه کجاست نداشتن، از خارج عرض کردیم، اون هم توجه داشته باشید. ثم ان الاصل على قسمين، بدان اصول عملیه بر دو قسمت، اصل عقلی، اصل عقلی، و المراد منه ما يحكم به العقل. مراد از این اصل عقلی اصلی است که حاکم به این اصل عقل است. ولا يتضمن جعل حكم ظاهري من الشارع، اصل عقلی در بر ندارد قرار دادن حکم ظاهری را از طرف شارع. اصول عقلیه در جای خودش خواهد آمد، فقط اثبات میکنن رفع تکلیف را، میگن تکلیفی برات موجود نیست، اثبات حکم شرعی نمیکنن، مثل احتیاط عقلی و قاعده تخییر و براءت عقلیه. اون چنون براءت عقلیه ای، ایشون از بین این ستا فقط براءت عقلیه رو معنا میکنن، براءت عقلیه ای که مرجع این براءت عقلیه به حکم عقل است، به نفی عقاب بلا بیان. اینجا دقت کنید، براءت عقلیه رو ایشون با این عبارت خودشون معنا میکنن. شما ما شک داشتیم در این که شرب توسن واجب است، شرب توسن حرام است یا نه حرام نیست، گشتیم دلیل و مدرکی بر حرمتش پیدا نکردیم. اینجا نوبت به عقل میرسد. عقل میگوید مولا بیانی که ذکر نکرده، شما روایتی که پیدا نکردی که شرب خمر حرامه، اگر مرتکب بشی شرب خمر رو و مولا تو رو عقاب کنه، عقاب بلا بیان قبیح هست. مولا بدون این که بیانی برای تو ذکر کنه بعد بیاد تو رو عقاب کنه، این کار قبیح هست. پس بنابراین عقل حکم میکند که در اینجا تکلیف شرعی برای تو وجود ندارد، شرب توسن حرام نیست. چرا؟ چون مولا بیان نکرده، ذکر نکرده. مولا در مقام بیان احکام شرعیه بوده، چون ذکر نکرده است مولا نمیتواند تو رو عقاب کند که توسن حرام بود، چرا تو شرب کردی توسن رو، چرا سیگار کشیدی. نه، مولا نمیتواند این نکته رو بیان کند. چرا؟ چون ذکر نکرده، این فرمت رو بیان نکرده. چون این فرمت رو بیان نکرده، عقل حکم میکند که عقاب نمودن مولا بدون اینکه وظیفه تو رو بیان کند حرام است. این رو میگیم براءت عقلیه. و براءت عقلیه این که مرجع این براءت عقلیه به حکم عقل است، به نفی نمودن عقاب رو بدون بیان. فهیه لا مضمون لها الا رفع العقاب. اینجا براءت عقلیه نتیجه چیه؟ رفع عقاب. عقل حکم میکند به نفی عقاب. پس این براءت عقلیه مضمونی نیست برای این براءت عقلیه مگر رفع عقاب. لا جعل حکم بالاباحة من الشارع. عقل اینجا حکم نمی کنه که شارع حتما حکم کرده است این که شربتتون مباح است. نسبت به این مسئله عقل ساکت است، چون نمی تواند به مصلحت شارع برسه. تنها مسئله ای رو که عقل اینجا درک می کنه اینه که شارع حرام نکرده شربتتون رو، اگر حرام می کرد بیان می کرد. پس بنابراین تنها مسئله ای رو که در اینجا عقل حکم میکند رفع عقاب است، و حکم نمیکند به جعل حکم به اباحه از ناحیه شارع. این اصول عقلیه. قسم دوم اصل شرعی، اصول شرعیه است. و هو المجعول من الشارع فی مقام الشک والحیره. اصل شرعی اصلی است که مجعول است از طرف شارع در مقام شک و حیره. فیتضمن جعل حکم ظاهری، پس در بر دارد جعل حکم ظاهری را. اصول شرعیه اگر شارع گفت اصالت البراءه، اونجا معنای اصالت البراءه میشه اباحه. پس اصل شرعی در بر دارد حکم ظاهری را، مثل استصحاب و براءت شرعیه ای که مرجع این استصحاب و براءت شرعیه به حکم مرجع این براءت شرعیه به حکم شارع است به اباحه. هر جا براءت شرعیه بود، هر جا اثبات کردیم براءت شرعیه را، اونجا حکم شارع هم در کنارش هست به اباحه. و مثل اصالت الطهاره و الحلیه، مثل اصالت البراءت، اصالت الطهاره و حلیه. ما حالا در جای خودش باز خواهد آمد. یک روایتی داریم، کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. ما از این روایت اصالت الطهاره شرعیه را استفاده میکنیم. هر چیزی پاکه تا وقتی که بدونیم نجسه. پس بنابراین اگر شک کردیم که این میز الان پاکه یا نجسه، در طبق این روایت و اصالت الطهاره میگیم این میز پاکه. چرا؟ چون یقین به نجاستش نداریم. پس حکم میکنیم به این که طاهره. در براءت شرعیه حکم هست یا حلیه. ما یک روایتی داریم که ازش اصالت الحلیه اثبات میکنیم. کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. هر چیز حلاله تا وقتی که علم پیدا کنید این که حرام است. خب من شک کردم گوشت این حیوان حلال است یا حرام است. بر طبق اصالت الحلیه تمسک میکنن، میگم گوشت این حیوان حلال است و حرام نمیباشد. و مثل این براءت شرعی است، اصالت الطهاره و حلیت. اصول دیگه در حقیقت همه برگشت میکنه به همون چهار اصلی که ما ذکر کردیم. غیر از اونها اصول جداگانه اینها نیستن. اذا عرفت ذلك فنقول. بعد از این دو مسئله ای که مرحوم و مظفر ذکر فرمودن، حالا محل نزاع رو در حقیقت به سه قسم ایشون تقسیم میکنن. میفرمایند دو قسم از محل بحث ما خارج است و یک قسمش داخل در مبحث ما میباشد. قسم اولی که از محل بحث ما خارج است، قاعده احتیاط. ایشون میفرمایند در قاعده احتیاط چه عقلی و چه شرعی، بحث از اجزا و عدم اجزا لغو است. چرا؟ می‌فرمایند به خاطر این که قاعده احتیاط همه جا همراه است با تدارک مصلحت واقع و عدم فوت حکم واقعی. و به عبارت اخرى، انسان هر وقت به قاعده احتیاط عمل کند به حکم واقعی رسیده است. دیگه نیازی نیست که بحث کنیم قاعده احتیاط مجزی از حکم واقعی یا نه مجزی. چرا؟ علتش این است که ما در قاعده احتیاط گفتیم قاعده احتیاط محل جریانش جایی است که مثلا ما یقین داریم یا نماز ظهر در ما بر ما واجب است واقعا و یا نماز جمعه. خب حالا در این صورت اگر احتیاط کردید و نماز ظهر و جمعه را اتیان کردید، به واقع رسیدید دیگه. چون در واقع یا نماز ظهر واجب بوده یا نماز جمعه، و هر کدوم واجب بوده است شما انجام دادید. پس بنابراین در قاعده احتیاط که بحث از اجزا لغو است، چون قاعده احتیاط همیشه در کنارش مصلحت واقع رو انسان انجام داده است. و در حقیقت قاعده احتیاط یعنی رسیدن به حکم واقع. این یک مورد. مورد دوم، می‌فرمایند اصول عقلیه از محل بحث ما خارج است تماما. چرا؟ علتش این است که در بحث اجزا ما بحث می‌کنیم از این که آیا حکم ظاهری شرعی مجزی از حکم واقعی هست یا نیست. اصول عملیه عقلیه متضمن حکم ظاهری نیستند، اونها اثبات نمی کنند حکم ظاهری را، تا این که ما بگیم حالا به حکم ظاهری عمل کردیم
آیا مجزی از واقع هست یا نه. قطعاً اصول عملیه عقلیه مجزی از واقع نیستن،
چون حکمی ندارن اصلا که ما بگیم این حکم ظاهریست، بر صدق این حکم عمل کرده ایم، این حکم مجزی از حکم واقع.
پس بنابراین اصول عملیه عقلیه هم از محل بحث ما خارج شد. باقی میماند در محل نزاع سه اصل از اصول عملیه شرعی. در حقیقت اصول عملیه شرعی به جز اصالت الاحتیاط در محل بحث ما داخلند. اصالت الاحتیاط را هم گفتیم چه عقلی چه شرعی از محل بحث ما خارج است.
پس بنابراین در باب اصول عملیه اگر بحث میکنیم از اجزا، بحث میکنیم از اصول عملیه شرعیه به جز اصل احتیاط. اذا عرفت ذلك فنقول، اون گاه که این دو مسئله رو دانستی میگوییم اولا ان بحث الاجزا لا يتصور في قاعده الاحتیاط مطلقا. بحث اجزا تصور نمیشود در قاعده احتیاط مطلقا، سواء کانت عقلیه او شرعیه، چه قاعده احتیاط عقلی باشد یا شرعی باشد. چرا؟ لان المفروضه في الاحتیاط، به خاطر اینکه اون چه که فرض می شود در باب احتیاط هو العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي. در باب احتیاط ما در حقیقت عمل کرده ایم به اون چه که محقق می کند امتثال تکلیف واقعی را. در باب قاعده احتیاط ما میگیم یقین داریم یا ظهر بر ما واجبه یا نماز جمعه بر ما واجبه. خب قاعده احتیاط میگه هر دو رو انجام بده. وقتی هر دو رو انجام دادیم قطعا حکم واقعی رو امتثال کرده ایم، چون یا ظهر بوده حکم واقعی یا جمعه. فلا یتصور فیه تفویت المصلحه. پس در باب احتیاط تصور نمیشود تفویت مصلحت و از بین رفتن مصلحت. بنابراین در باب احتیاط بحث اجزا رو نمیکنیم و در حقیقت احتیاط خودش در بطن خودش حکم واقعی رو و مصلحت واقعی رو داره. و ثانیا کذلک همچنین لا یتصور بحث الاجزا فی الاصول العقلیه الاخرى، بحث اجزا در اصول عقلیه دیگر هم تصور نمی شود مثل براءت و قاعده تکفیر. چرا؟ لانها حسب الفرض لا تتضمن حکما ظاهری. یا ما در بالا اشاره کردیم که اصول عقلیه متضمن جعل حکم ظاهری نیستند، به خاطر اینکه اصول عملیه عقلیه حسب الفرض متضمن نیستند حکم ظاهری را. تا اینکه تصور شود در اون اصول عملیه اجزاء و اکتفاء به معتی و به از واقع، اصلا مستلزم حکم ظاهری نیستند که بگیم ما حکم ظاهری رو انجام داریم آیا مجزی از واقع هست یا نیست. بل این مضمونها، بلکه مضمون اصول عملیه عقلیه سقوط عقاب و معذوریت مجرد است. اصول عملیه عقلیه فقط وقتی جاری میشون میگن عقاب از تو ساقط است و تو معذوری، دیگه حکم شرعی را اثبات نمی کنه. و علیه فینحتر البحث فی خصوص الاصول فی خصوص الاصول الشرعیه عدا الاحتیاط. بنابراین منحصر است بحث در خصوص اصول شرعیه غیر احتیاط، مثل استصحاب، اصالت البراءه، اصالت الحلیه، اصالت الطهاره و غیر از اینها. و هی لازل وهله لا مجال لتوهم الاجزاء. بعد از تحریر محل نزاع آیا در اصول عملیه ما قائل به اجزاء میشویم یا قائل به اجزاء نیستیم؟ مرحوم مظفر میفرمایند با اندک توجهی انسان به این نتیجه میرسد که اصول عملیه مستلزم اجزا نمیدونه. چرا؟ استدلال ایشون استدلال به اولویت هست. میفرمایند وقتی که ما در باب امارات اثبات کردیم اماره مجزی از واقع نیست، اصول عملیه به طریق اولا مجزی از واقع
نیستن. چرا؟ وجه اولویت این است که می‌فرمایند امارات رو ما می‌گفتیم طریق به واقع امکان دارد ما رو به واقع برسانند، با این که طریق به واقع بودن می‌گفتیم مجزی نیستن و نمی‌توانند مصلحت واقع رو در خودشون داشته باشند. اصول عملیه که طریق به واقع هم نیستن. ما در باب اصول عملیه تصریح میکنیم که اصول عملیه وقتی است که انسان شک به واقع داشته باشد، جهل نسبت به حکم واقعی داشته باشد. پس به مجردی که انسان علم به حکم واقعی پیدا کرد، اصول عملیه کاربردشون تمام، مصلحت واقع رو هم که در خودشون ندارن. پس بنابراین باید ما مصلحت واقع رو به مرتبه تداوم کنیم. فعلیه اصول عملیه مجزی نیستن در صورت کشف خلاف، یقینا مثل امارات. و هی لأول وهله لا مجال لتوهم الاجزاء فیها. و این اصول عملیه برای اولین مرتبه، اینجا مرادش این نیست که لأول وهله، یعنی تا انسان توجه کنه اول مثلا میگه که مجزی نیستن بعد میگه مجزی هستن، نه، میخوام بفرمایم در همون اولین توجه انسان به این نتیجه میرسد که اصلا مجالی برای توهم اجزا در باب اصول عملیه نمیباشد، نه در احکام و نه در موضوعات. این نکته رو قبلا خوب بود اشاره میکردیم که اصول عملیه مثل امارات هم در احکام جاری میشوند هم در موضوعات. میفرمایم اصول عملیه چه در موضوعات جاری بشه چه در احکام مجزی نیستن. چرا؟ فإنها اولى من الامارات في عدم الاجزاء. اصول عملیه اولى هستن از امارات در عدم اجزاء. و چه اولویت چیه؟ میفرمایند به اعتبار انها، به این علت که اصول عملیه طریق به واقع هم نیستن. اصول عملیه وظیفه انسان جاهل شاک است برای رفع غیرت. پس بنابراین هیچ وقت مصلحت واقع رو در خودش نداره، چون جاهل هستی به واقع. حالا فعلا به این مسئله عمل کن تا بعد ببینیم واقع چی میشه، و الا مصلحت واقع رو در خودش ابدا نداره. امارات با اینکه طریق به واقع مصلحت واقع رو ندارن، پس اصول عملیه به طریق اولاست. به اعتبار اینکه اصول عملیه چون که ذکر کردیم در صدر بحث وظیفه عملی هستن که رجوع میکند به اون اصول عملیه جاهل شاک برای رفع حیرت در مقام عمل و علاج وقتی. الان به علت اینکه ناچاره چه کنه باید دست به دامن اصول عملیه بزنه. اما الواقع فهو على واقعیتی، اما واقع بر اون مصلحت و ملاک خودش باقی است. فیتنجز حین العلم به و انکشافه. پس منجز و حتمی می شود واقع در حین علم به اون واقع و کشف اون واقع. ولا مصلحت فی العمل بالاصل غیر رفع السیرت عند الشرع. هیچ مصلحتی نیست در عمل بر طبق اصول عملیه غیر از برطرف کردن حیرت در وقت شک. فقط اصول عملیه کارش اینه که در مقام عمل حیرت رو از انسان برطرف میکنه، و الا مصلحت واقع در خودش نداره. فلا یتصور فیه مصلحة واقعیه. پس تصور نمیشود در این اصول عملیه مصلحتی که واقعی باشد که یتدارک به ما مصلحة الواقع، تا اینکه تدارک شود به این مصلحت مصلحت واقع. حتی یقتضی الاجزاء، مصلحت ندارد تا اینکه مقتضی اجزاء باشد و اکتفاء به او از واقع. پس بنابراین ولذا افتا علماء المتقدمون به عدم الاجزاء در اصول عملیه، فتوا دادن علمای متقدم به عدم اجزاء در اصول عملیه. و مع هذا میفرمایند با اینکه در اولین نگاه انسان میفهمد که اجزاء در باب اصول عملیه جاری نیست، و با این که علمای متقدم همه فتوا دادن به عدم اجزا، میفرمایند دو نفر از بزرگان علمای شیعه، مرحوم آخوند و مرحوم کمپانی، در باب اصول عملیه فتوای به اجزا دادن در یک صورت، در جایی که اصول عملیه جاری در موضوعات بشود نه در احکام. و مع هازا فقط قال قوم من المتأخرین، گفتن گروهی از متأخرین به اجزا، منهم شیخنا صاحب الکفایه، از این متأخرین است استاد ما مرحوم صاحب کفایه، و تبعه تلمیذه، و متابعت کرده است مرحوم آخوند صاحب کفایه را شاگرد ایشون، استادنا از شیخ محمد حسین الاصفهانی، استاد ما مرحوم شیخ محمد حسین الاصفهانی. ولیکن ذالکه قائل شدن به اجزا، ولیکن در یک مورد، ولیکن این اجزا در خصوص اصولی است که جاری می شود برای تنقیح موضوع تکلیف و تحقیق متعلق تکلیف. شما دقت دارید در سابق گفته این که هر تکلیفی موضوع دارد، متعلق دارد، حکم دارد. می فرمایند اصول عملیه اگر در موضوع یا در متعلق جاری شد اونجا مجزی هست، اگر در خود تکلیف یابی شد اونجا مجزی نخواهد بود. ولیکن این اجزا در خصوص اصولی است که جاری می شود برای منفه کردن، ثابت کردن موضوع تکلیف و تحقیق متعلق تکلیف، مثل قاعده طهارت، اصالت الحلیه، استصحاب طهارت، استصحاب حلیت، دون اصول جاریه در خود احکام. در اصول جاریه در خود احکام می فرمایند اجزا نیست، ولی در اصول جاریه در موضوعات قائل به اجزا شده ام. دلیلشون سیاست.
السلام عليكم.